أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. بعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا فداه، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وخافضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه مقدس آقا بقیة الله الأعظم، ارواح العالمین له الفدا و جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون عنایت کنید. صلوات دیگری خط بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا. خب، امشب به جهت اینکه روز جمعه بود و شام جمعه است، دیشب عرض کردیم بحثمون انشالله امشب بی ارتباط با وجود مبارک امام عصر و هنا فداه نباش. در طول تاریخ بعد از غیبت امام عصر و هنا فداه، چه زمان غیبت صغرا و چه زمان غیبت کبرا، ملاقات ها و دیدارهای فراوانی با حضرت برای بسیاری اتفاق افتاده. یعنی این توفیق رو پیدا کردن که محضر مبارک امام عصر و هنا فداه شرفیاب بشن. این دیدارها البته اگر محکم و مستند باشه چند تا فائده مهم داره. این که میگم اگر محکم و مستند، چون گاهی دیده میشه در این دهه های اخیر، تو این سالهای اخیر، گاهی انسان با یه کلاه سبزی، با یه شال سبزی برخورد کرده، گمان کرده که این مثلا وجود مبارک امام زمان علیه السلامه. اینجوری نیست که هر کی یه شال سبزی داشت و یه کلاه سبزی به سر داشت و یه خبری از زندگی ما احیانا داد، این وجود مبارک امام زمان علیه السلام باشه. این خبر دادن‌های از زندگی که بعضی گاهی داده میشه، اگر تازه طرف آدم متدینی باشه، اینها کارای دست چندم یاران 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 امام زمان علیه السلام. اینا چیزایی نیست که حتما این دلالت کنه که وجود مبارک امام زمانه. نه، بحث دیدن امام زمان با دیدن بعض از یاران و بعض از خوبان و متدینین خیلی متفاوته، خیلی فرق داره. من گاهی اوقات در همون سنین یادم جوانی و نوجوانی، پای منبر بعض از آیون وعاظ تهران که می رفتم، از در که وارد می شدم آقا رو منبر یه مطلبی می گفت که اتفاقا من همون روز درگیر با اون مسئله بودم. این دلالت بر این نمی کنه که اون واعظ عرض کنم حالا یک انسانه، نه، خدای متعال گاهی رو زبان او میذاره امشب یه چیزی بگه که این آقا استفاده بکنه. خدای متعال رو زبان من امشب یه مطلبی رو میگذاره که اتفاقا شما مثلا امروز باش درگیر بودی. دلیل بر این نیست که من الان فکر شما رو خوندم، دلیل بر این نیست که من الان تونستم ذهن شما رو متوجه بشم. چیه؟ نه، این کار خداست. که خدای متعال امشب با یه دونه کلمه بنده و یه جمله بنده اون مشکل شما رو گرهش رو باز بکنه. این عرضه امثال من نیست، این کاریست که خدا میکنه برای بنده خوبش، مثلا مثل حضرت عالی. پس یکی خبری از ما، از زندگی ما داد، این دلالت نمیکنه که حالا طرف دیگه از عرض کنم که سیمش وصله و یا خود حضرت یا از یاران حضرت، نه این گونه نیستش. حالا اگر یه وقتی این دیدار اتفاق بیفته، این از جهات مختلف حائز اهمیت و فواید بسیاری داره. یه فایدهش اینه که برای خود اون شخص این یک امتیازه که بتونه محضر مبارک حضرت شرفیاب بشه. یه فایده دیگرش اینه که این دیدار و نقل این دیدار میتوانه باعث تقویت اعتقادات مردم بشه. وقتی که شما دیدار علامه بهرالعلوم با حضرت رو میخونید، خود به خود توجه شما رو به حضرت جلب میکنه، یقین شما رو به وجود مبارک امام اثر و هنافدا بیشتر میکنه. اینا تأثیر روی اعتقادات ما داره. شما تصور کنید اگر یه نفر تو این 1200 سال گذشته امام زمان رو ندیده بود، با حالا که این مقدار اتفاق افتاده از ملاقات، چقدر توی اعتقادات ما تفاوت داره، چقدر از کنم تغییر ایجاد میکنه. پس یه دیگه، یکی از فواید دیگش اینه که تقویت اعتقادات مردمه. و اما فایده دیگری که داره که من امشب میخوام یه مقدار به او بپردازم، عبارت از اینه که این ملاقات ها و دیدار ها میتونه حائز مطالب مهمی باشه که اون مطالب مهم میتونه چراغ راه زندگی ما باشه. ما گاهی مثلا یه ملاقاتی رو برامون تعریف کردن، گوش دادیم، گاهی هم یه حالی برامون ایجاد شده، اما مهمتر اینه عزیز من، شما ببینید چه عاملی باعث شده که اون محضر حضرت شرف یاب بشه. چرا اینای همه آدم اونای دیگه براشون پیش نمیاد؟ چی شده که برای علی ابن مهزیار پیش میاد؟ چی شده که برای علامه بهرالعلوم پیش میاد؟ چی شده که برای مرحوم بغدادی پیش میاد؟ اینا چی کار کردن که تونستن حضرت رو زیارت کنن؟ این خیلی مهمه. چه عواملی باعث شده که این مورد توجه حضرت واقع بشه؟ اگه انسان دنبال اون عوامل بره، بعد میتونه خودش رو تعالی بده، خودش رو بالا ببره. اون عوامل، اون مطالبی که از طرف حضرت بیان شده گاهی تو این ملاقات ها، میتونه به ما نشون بده حضرت از چه چیزایی ناراضی است، از چه چیزایی راضی است. میتونه چراغ راه زندگی ما باشه که امام زمان کجاها خوشحال میشه و کجاها غمگین میشه. این که حضرت سفارش به عاشورا، زیارت عاشورا کرده در اون ملاقات با اون سید رشدی، سفارش به زیارت جامعه کبیره کرده، اینا خیلی برای ما مهمه. گاهی حضرت سفارشات دیگری کردن تو بعضی از ملاقات هاشون، سفارش مثلا فرض بفرمایید مسئله، فرض بفرمایید حق و ناس اگر هست، اینا برای ما حائز اهمیته. پس بعضی این ملاقات ها میتونه برای ما چراغ راه باشه، راه رو نشون بده کجاها حضرت راضی است، کجاها غضبناک میشه. یکی از اون ملاقات هایی که در بعد از غیبت صغرای امام زمان اتفاق افتاده، عبارت از ملاقات جناب علی ابن ابراهیم ابن مهزیار رضوان الله علیه، که مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه که در ابن بابوی مثلا معروف به اسم ایشونه، در شهر ری مدفونه، که از بزرگان از علماء تشیع، یه شخصیت اگر نگیم بی نظیر، کم نظیر عالم تشیع مرحوم شیخ صدوق. شیخ صدوق شخصیتیست که به دعای خود امام زمان علیه السلام متولد شده. پدر ایشون علی ابن حسین بابوی که در قم زندگی میکرد صاحب فرزند نمیشد، حالا یا صاحب فرزند اصلا نمیشد یا دختر داشته صاحب پسر نمیشده. نامه ای نوشت برای حسین، جناب حسین ابن روح نائب سوم امام زمان، به دست حضرت رسید. حضرت دعا فرمودن و فرمودن خدا دو تا پسر به او عنایت خواهد کرد. یکی از اون دو تا پسر همین شیخ صدوق در شهر ری مدفون شده است که حدود 180 سال قبل شاید بود، زمان یکی از پادشاهان قاجار بارندگی شدیدی شد، قبرشون قسمتش تخریب شد، بدن ایشون مثل روز اول صحیح و سالم دست نخورده بود، با اینکه چند صد سال، یعنی الان از فوت شیخ صدوق بیش از 1000 سال گذشته، دست به بدن ایشون نخورده بود. به ذهنم میاد اگر اشتباه نکنم جایی خونده باشم، حتی اون حنای روی ناخونهای ایشون دست نخورده باقی مونده بود. شخصیت بسیار عالی قدریست. یکی از کسانی که این ملاقات علی ابن مهدی رو نقل کرده ایشونه. یکیش مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه که از اعاظم شیعه است، از بزرگان شیعه است. یکیش مرحوم طبری امامیه، یعنی دیگه از این کلا سبزی ها نیست، دیگه از این شال سبزی ها نیست، این از چیزاییست که شیخ صدوق ناقلشه، شیخ طوسی ناقلشه، لذا برای انسان اطمینان حاصل میکنه. قصه اینه که حالا طول نکشه که از اصل مطلب بمانیم. قصه این ملاقات این است که مرحوم علی ابن مهزیار اهوازی میگه که من 20 سفر آمدم حج بیت الله الحرام برای اینکه امام زمان رو زیارت کنم، ولی موفق نشدم. یه شب در عالم رؤیا به من گفتن امسال بیا حج، فانک تلقا امام زمانک، امسال امام تو انشالله زیارت میکنه. از خواب بیدار شدم، دیدم سحره، مسرور خوشحال، دیگه نخوابیدم، شروع کردم نافله خوندن، نماز شب خوندن. نماز صبح که شد، نماز صبحمو خوندم، از خونه زدم بیرون، با اولین کاروانی که میخواست بیاد حج عازم شدم برای حج بیت الله الحرام. حج های اون وقتم با حالا خیلی فرق داشته. حالا شما 3 ساعت دیگه کجایی؟ مدینه منوره. بچه هاتون که اومدن فرودگاه استقبال شما، تا میان خونه برگردن و یه استراحتی بکنن چون چند ساعت تو فرودگاه بودن، شما کنار حرم پیغمبر، اینا هنوز از خواب بیدار نشدن. اون موقع یه دونه حج میخواستن برن، چند ماه طول میکشید تا بتونن برسن به مکه مکرمه و مدینه منوره. میگه اول اومدیم سامرا، اونجا سراغ خانواده امام عسکری علیه السلام گرفتم، کسی اطلاعی نداشت، چون زمان غیبت صغرا این ملاقات اتفاق افتاده. میگه اومدم سراغ خانواده امام عسکری رو بگیرم، کسی اطلاعی نداشت. اومدیم مدینه منوره، اونجا سراغ گرفتم، اونجا هم کسی اطلاعی نداشت. اومدیم مکه مکرمه، اونجا سراغ گرفتم، اونجا هم کسی مطلع نبود. یه شب تو مسجد الحرام نشسته بودم و خیلی دیگه ناامید و مایوس. گفتم علی ابن مهزیار، امسال هم مثل این که لیاقت پیدا نکردی محضر حضرت برسی. ناراحت بودم که چرا امسال توفیق بالاخره نشد، پس این خواب چی بود؟ گفتم بذار متافی کم خلوت بشه، پاشم یه طواف انجام بدم، از خدای متعال بخوام که ملاقات اون نازنین رو نصیب من بکنه. یکم که متاف خلوت شد به نیمه شب و بعد نیمه شب، یه وقت بلند شدم برای طواف، با یه جوان تو دلبرو و نمکینی برخورد کردم، هیبتی داشت. با هم تا روبرو شدیم به من فرمود اهل کجا هستی؟ اسمت چیه؟ گفتم من اهل اهوازم. تا گفتم اهل اهوازم، گو عجب، ابن الخضیب اهوازی رو میشناسی؟ گفتم آره میشناسمش، از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه. گفت عجب، از دنیا رفت، ما کان اطول لیله و اجزل نیله، این ابن الخضیب شما چه شبهای طولانی داشت، یعنی چه اهل نافله بود، اهل تهجد بود و چه دست خیری داشت، و اجزل نیله، دستش دست دیگران رو میگرفت، دستگیری از بیچاره ها میکرد، دست گشاده‌ای داشت، پول خرج میکرد در راه خدا، انفاق در راه خدا میکرد. بعد فرمود ببینم تو علی ابن ابراهیم مهزیار رو میشناسی؟ گفتم آه خودم هستم. تا گفتم خودم، خیلی خوشحال شد و اهلا و سهلا بک یا ابوالحسن، چون کنیش ظاهرا علی ابن مهزیار ابوالحسن بود، اهلا و سهلا یا بک یا ابوالحسن. خلاصه با هم آشنا شدیم و فرمود یه انگشتری از امام عسکری علیه السلام پیش شما هست، نشانه و علامتی است پیش تو. اون همراهت؟ گفتم آره. انگشتر رو در آوردم، روی این انگشتر و نگینش دو تا نام مبارک بودی که نام مبارک محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و یکی نام مبارک امیرالمومنین علیه السلام. انگشتر رو چون انگشتر امام عسکری خاطر ایشون بود گرفت و خیلی اشک ریخت وقتی این انگشتر رو دید. بعد فرمود علی ابن مهزیار به مرادت میرسی، برو فلان منزل فلان ساعت بیا فلان جا تا من تو رو ببرم محضر مبارک حضرت. میگه من رفتم خانه و آماده شدم و سر قرار آمدم، دیدم اینجا اونجا ایستاده. تا منو دید گفت علی ابن مهزیار تو با اولک فقط اذن لک، خوشا به حالت، شیرین باشه برات گوارای وجودت چون اجازه ملاقات برات صادر شده. حرکت کردیم با هم، آمدیم تا منا، از منا رد شدیم مشعر، رد شدیم عرفات تا رسیدیم به پایین کوه طائف. به پایین کوه طائف که رسیدیم مثلا یه ساعت فرض کن کمتر و بیشتر به اذان صبح بود، فرمود پیاده شو علی ابن مهزیار نافله شب و نماز شبمونو بخونیم. پیاده شدیم نماز شبمونو خوندیم، بعد صبح شد نماز صبح خوندیم، حرکت کردیم آمدیم بالای کوه طائف. بالای کوه که رسیدیم اون طرف یک دشت سرسبز وسیعی بود. به من گفت علی ابن مهزیار چی میبینی الان؟ گفتم یه دشت مثلا سرسبز و خرمی میبینم، بعد یه بقعه‌ای میبینم، بعد روش یه تلی از ریگ میبینم، بعد یه خانه موئین میبینم. تا گفتم خانه، گفتش که چشمت روشن، فإنه هناك عمل كل مؤمل. اون خانه‌ای که تو میبینی خانه آرزوی هر آرزومندی است علی ابن ابراهیم مهزیار. از این کوه آمدیم پایین، رسیدیم نزدیکای اون خانه، فرمود پیاده شو. گفتم شطورم رو به کی بسپرم؟ فرمود علی ابن مهزیار اینجا حرمه، دوست فقط میاد، دوستم فقط میره، غیر از دوست کسی اینجا داخل و خارج نمیشه، شطورتو رها کن. شطورم رو رها کردم. بعد فرمود تو یکم صبر بکن من برم اجازه بگیرم برگردم. رفت داخل و برگشت، لا اله الا الله. گفت علی ابن مهزیار قد اعطیت سؤلک، خدا خواستت اجابت شد، حضرت خواسته تو رو اجابت کرد، بفرما برو داخل. میگه تا وارد شدم، به به از این جمله، میگه تا نگاه هم به چهره ماهش افتاد، فرعیتو مثل فلقت قمرن. میگه نگاه کردم به چهرش، دیدم مثل پاره ماه میدرخشه. فرعیتو مثل فلقت قمرن، نگاش که کردم دیدم مثل پاره ماه میدرخشه. بعد از این میگه عقلم دیگه از توصیف چهرش حیران و سرگردان بود، نمیتونستم توصیفش کنم، یعنی دیگه از خود بی خود شده بودم. بعد جملات اینجا بین حضرت و ایشون رد و بدل شده، این جملات خیلی جالبه. میترسم برم از اول، چون میخوام از اول قصه دوباره مرور کنم، میترسم این از دستمون بره، همینجا بذارید یه اشاره بکنم برای اینکه عبارت رو هم یه وقتی اشتباه نخونم، عبارت رو از رو بخونم. یه صلواتی اگه خط کنید خیلی عالی است. فرعیت وجهه مثل فلقت قمر، میگه تا نگاه به چهرش کردم دیدم مثل پاره ماه میدرخشه. بعد جمله‌ای بین ما رد و بدل شد، حضرت فرمود علی ابن مهزیار دیر کردی، مثلا ما زودتر از اینها منتظرت بودیم، قد کننا نتوقع که لیلن و نهارا، من روز و شب منتظر تو بودم، با چرا اینقدر دیر کردی؟ فمن لذی ابتع بک علینا، چرا اینقدر دیر اومدی؟ من زودتر از اینها، صبح و شب من منتظر تو بودم. گفتم آقا کسی نبود که منو بیاره، من کسی رو پیدا نکردم بیاره خدمت شما. حضرت فرمود نه، لا ولکنکم کسرتم الاموال و تجبرتم على ضعفاء المؤمنین و قطعتم الرحم الذی بینکم فای عذر لکم. حضرت فرمود نه، میدونید چه چیزی بین ما و شما فاصله انداخته؟ شما وضعتون یکم خوب شد، یکم مال و منال که پیدا کردید، تجبر کردید بر ضعفا از مؤمنین، دیگه مؤمنین دست از پا افتاده رو یادتون رفت، وضعتون که خوب شد دیگه این بیچاره ها رو یادتون رفت. خیلی عذر میخوام، حضرت میخواد اینو بفهمه، میخوام بگه دیگه دیگران رو آدم حساب نکردید و بعدم قطع رحم کردید، بستگانتون رو از دست دادید، اینا رو دیگه سر بهشون نزدید و قطعتم الرحم الذی بینکم، اون رحم و اون چیزی بستگیای بینتون رو ترک کردید. بعد حضرت فرمود فایه عذر لکم، چه عذری دیگه دارید، چه عرض کنم بهانه ای دارید، چه دلیلی دارید دیگه؟ شما قطع رحم که کردید، پیونداتون رو که قطع کردید، ارتباطاتتون رو که قطع کردید، از اون طرفم ضعفا از مؤمنین رو فراموش کردید، اونا رو دیگه تو زندگیتون به حساب متاسفانه نیاوردید. خب این قصه آیون و این ملاقات از چند جهت حائز اهمیته که قابل این است که انسان عرض کنم که بهش توجه بکنه. نگاه کنیم به این ملاقات، ببینیم این ملاقات چه مطالبی رو میتوانه به ما عرض کنم که گوش زد بکنه، چه مطالبی رو میتونه به ما یاد بده که ما بفهمیم امام اثر و هنافدا از چه مطلبی راضی است و از چه مطلبی ناراضی است، چه عواملی میتونه ما رو به حضرت برسونه، ما رو به حضرت نزدیک بکنه. در این حکایت و قصه و این ملاقات چند تا مطلب مهم هست که حائز اهمیته. مطلب اول این است که میفرماید من 20 سفر آمدم تا حضرت رو زیارت بکنم، اونم سفرهای اون وقت که اشاره کردم، سفرهای اون وقت قابل قیاس با حالا نبود. شما الان با یه روز میرید کربلا، با 2-3 ساعت هواپیما میرید کربلا، میرید مدینه، میرید مکه، سفرهای اون وقت با اون سختی 20 سفر آمده مکه به عشق امام زمان. واقعا امروز چقدر مکه رفتنهای ما به عشق حضرت، چقدر اونجا که میریم دنبال این که حضرت رو زیارت بکنیم، چقدر تو بازارهای مکه و مدینه میچرخیم، چقدر دنبال امام زمان علیه السلام میگردیم. گاهی اگر یه انگشتری، یه گردنبندی از ما تو خونه گم بشه، روزها، شبها و ساعتها دنبال این انگشتر گردنبند میگردیم. اما سالیان سالی که من امام زمانم رو گم کردم، چقدر دنبال امام زمان گشتم، چقدر دنبال این بودم امام زمانم رو پیدا بکنم، خودم رو وصل به امام زمان بکنم. خدا وکیلی ما الان اگه بچه‌مون خدای نکرده گم بشه، واقعا میایم خونه راحت بگیریم بخوابیم؟ ما بیایم سرمو بزنیم بالش بگیریم بخوابیم؟ نه آقا، میریم جاهایی که احساس میکنیم امام زمان میتونیم بچه‌مون رو پیدا کنیم، میریم اونجا میگردیم، دم مدرسه‌ش، تو مسیر کلونتری، کسبه محل علامت دادن، تو روزنامه نوشتن، همه کارا رو میکنیم بچه‌مون رو پیدا کنیم. واقعا چقدر جاهایی که میدونیم مورد توجه امام زمان اونجا شرکت کردیم، و چقدر جاهایی که مورد توجه امام زمان نیست گاهی شرکت میکنیم. پس مطلب اول اینه، علی ابن مهزیار خواسته تا به حضرت برسه، گشته تا به حضرت برسه. اگه انسان دنبال یه چیزی بگرده، بالاخره بهش خواهد رسید. این یه مطلب. مطلب دوم این که وقتی با اون جوان که فرستاده حضرت بود روبرو شد، حضرت بهش فرمود، اون شخص به علی ابن مهزیار فرمود از ابن الخضیب اهوازی چه خبر داری؟ گفت از دنیا رفته. گفت عجب، ما کان اطول لیله و اجزل نیله، چه دست گشاده ای داشت، چه شبهای طولانی داشت. ببینید دست گذاشت رو مطالب، این همه شیعه اون روز در اهواز بوده، چطور شده فرستاده حضرت سراغ ابن الخضیب رو میگیره؟ یک ویژگی هایی در ابن الخضیبه که سراغ او رو میگیره اما سراغ دیگران نمیگیره. یه ویژگیش عبارت از بیداری سحر اوست، یه ویژگیش عبارت از دستگیری اوست از دیگران. پیغمبر اکرم، خاتم الانبیا، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در یه فرمایشی فرمود اگر یک گرفتاری و قصه ای رو از مؤمنی برطرف بکنی، خدا 72 قصه تو از دنیا و 72 قصه از آخرت تو برطرف میکنه. یه قصه از یه مؤمنی اینقدر مهمه، اینقدر اهمیت داره، انسان گره یه مؤمنی رو از زندگیش باز بکنه، مشکل یه مؤمنی رو که خوابش نمیبره شب من این مشکل رو حل بکنم، سرش رو راحت روی بالش بگذاره. فرمود چه دست گشاده ای داشت، دست خیلی داشت این ابن الخزی. و دوم اینکه چه شبهایی و چه چشم پر اشکی داشت، چشم پر آبی داشت، شبها ناله میزد، زجه میزد، العف میگفت، اشک میریخت. معلوم میشه برای امام زمان و یاران امام زمان این بیداری سحره مهمه. مرحوم آستری آقای قاضی رضوان الله علیه به مرحوم علامه طباطبایی فرمود پسرم، موقع جوان بود علامه طباطبایی، فرمود پسرم اگه دنیا میخوای نماز شب بخون، آخرت هم میخوای نماز شب بخون. اگه میخوای آخرت رو بهت بدن نماز شب، اگه میخوای دنیا رو هم بهت بدن باز نماز شب، حتی برای دنیات نماز شب مهمه که دنیا بخوای بالا بری و به جایی برسی. حتی فرمودن کسی نماز شب اگه از دستش رفت، قضای نماز شب از دستش نره. امام صادق علیه السلام داشت رد میشد از جای، اسحاق ابن عمار میگه ما با حضرت بودیم، آفتاب اومده بود بالا، صبح بود مثلا ساعت 7-8، به حالا میدونیم یه کسی گوشه داشت نماز میخوند، نمازش که تموم شد حضرت بهش فرمود آقا نماز چی میخوندی این وقت؟ گفت آقا دیشب نماز شبم قضا شده بود، داشتم نافله شبم قضا میکردم. اسحاق ابن عمار میگه امام صادق علیه السلام به خادمش فرمود معتب، اسمش معتب، و فرمود بارا رو همینجا بذار زمین، میخوام صبحانه رو با کسی بخورم، با کسی بنشینم بخورم که داره نماز شبش رو قضا شو اند به جا میاره. اسحاق ابن عمار میگه گفتم آقا روایتی دلیلی بر این مسئله دارین که قضاء نافله مهم باشه؟ حضرت فرمود بله، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خدای متعال مباهات میکنه به بندش که نافله شب برش واجب نکرده، اما این داره حالا خواب مونده داره قضاشو به جا میاره. به فرشتگانش میفرماید نگاه کنید به بنده من، چیزی رو که برش واجب نکردم داره قضاشو به جا میاره، شما فرشتگان من شاهد باشید که من او رو بخشیدم و او رو آمرزیدم. یعنی قضای نافله شب باعث آمرزش انسان میشه. امام عسکری علیه السلام در یه روایت دیگریست، این روایت خیلی روایت قشنگیست، خیلی روایت شنیدنیست، فرمود الوصول الالله سفرون، فرمود اگه بخواید به خدا برسید، این رسیدن به خدا مثل یه مسافرت مونه. الان شما اگر از اینجا بخواید برید زیارت حضرت معصومه چیکار باید بکنید؟ یا باید سوار ماشین بشید، سوار تاکسی بشید، سوار اتوبوس بشید، قطار بشید تا برسید. یعنی رسیدن شما منوط به یکی از ایناست دیگه، چون پیاده که الان معمول نیست. یا ماشین یا اتوبوس یا قطار، اینا وسیله بشه شما رو برسونه. برای رسیدن به حضرت معصومه که یه مسافرته، باید یکی از اینا رو سوارشی بری. حالا برای رسیدن به خدا چجوری باید سوارشی بری؟ امام عسکری علیه السلام فرمود الوصول الالله سفرون لا یدرک الا بامتطاع اللیل، فرمود نمیرسی به خدا، چون مسافرتی است برای رسیدن به خدا، این مسافرته، نمیرسی تو این سفر باز میمونی و نمیرسی مگر با مرکب شب، مگه با ماشین شب، مگه با ناله شب، مگه با ناله سحر، با العف نیمه شب، با عشق نیمه شب، تا خود تو به خدای متعال برسونی. حالا آقا اینا اهل نافلن، امام کاظم علیه السلام که آقا خدای دیگه آخر و نهایت بندگی خداست، سجده های طولانی، عشق های طولانی، هم قسم با سجده های تو نکوی ساعت ها موسی بن جعفر علیه السلام تو سجده بود. بعد در مورد امام زمان میفرماید به ابی یر ان نجوم ساجدن و قائما، امام کاظم نسبت به مهدی فاطمه میفرماید پدرم به فدای اون کسی که شبها بیدار و مراقب ستارگان در حال سجده و در حال قیامه. یعنی من و تو که خوابیدیم امام زمان بیداره، او داره سجده میکنه، او در حال قیامه، ما گاهی اوقات در خواب نازنین هستیم. پس این نافله رو امام زمان خیلی دوست داره. این بیداری سحر رو امام زمان از من و شما خیلی دوست داره. حالا اگر من رفتم به سمت اون چه امام زمان دوست داره، باعث توجه حضرت میشه، موجب میشه حضرت به من و شما نگاه بکنه، موجب میشه حضرت توجه و عنایت خاص به من و شما بکنه. یک عبارت از نافله است. حالا اگه خدایی نکرده یه وقت ما نافلمون به مشکل خورد، لااقل نماز اول وقتمون ترک نشه. اینا مقید به نماز اول وقت بودن ائمه معصومین علیهم السلام. امام عسکری علیه السلام داشتن یه نامه ای رو می نوشتن، در همین حال مؤذن مثلا و وقت نماز شد، حضرت عبارت روایت اینه، حضرت قلم و گذاشت زمین، کاغذ و گذاشت زمین، رفتن برای نماز خوندن. یعنی نذاشتن حتی نامه تموم بشه بعد بگن خب این نامه رو تموم میکنم بعد میرم. حضرت قلم و کاغذ و گذاشت زمین، رفت نمازش خون، برگشت ادامه ی کارش رو انجام داد. یعنی به همین مقدار نماز اول وقت رو تأخیر نینداختن. امام رضا علیه السلام داشتن با عمران صابی مباحثه توحیدی میکردن که عمران صابی رو آدمش کنن، مسلمونش کنن. پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود یا علی اگه یه نفر به دست تو هدایت بشه از اون چه خورشید برش میتابه برتره. حالا امام رضا علیه السلام داره عمران صابی رو آدمش میکنه، یه دفعه مؤذن شروع میکنه اذان گفتنی، وقت نماز میشه، حضرت از جا بلند شد. عمران صابی گفت آقا اجازه بدید مباحثمو تموم بشه. فرمود نمازمونو میخونیم برمیگردیم، نصلی و نعود، من میرم نمازمو میخونم بعد میام ادامه میدم. یعنی حتی تو مباحثه به اون موقع می حضرت نماز اول وقتش ترک نمیشه. اون وقت منو یه فوتبال سرگرم میکنه، منو یه فیلم سینمایی سرگرم میکنه، منو دو تا مشتری از نماز اول وقت میاندازه. ای واقعا ما وارد بازار میشیم اینجوری هست که مؤذن اذان بگه همه برن به سمت نماز؟ خب آقا اینجوریه که مال مردم خوری زیاد شده. چون در حدیث دارد از صلاتو حصن من صفوات شیطان، نماز مثل یه سد محکم در مقابل وساوس شیطانی است. وقتی که طرف نماز نخوند خب راحت مال مردم خوری میکنه، راحت اموال اینونو میخوره، راحت چکشو دیگه پاس نمیکنه. مال مردم خوری زیاد میشه اگه نماز کمرنگ بشه، اگه نماز کمرنگ بشه. رحمت الهی مانع از رحمت میشه تو جامعه اگه نماز کمرنگ بشه. در حدیث دارد از صلاتو تستنزل الرحمه، نماز باعث نزول رحمت الهی میشه. یعنی خدا نگاه به این جامعه میکنه اگه نماز در این جامعه پررنگ باشه، و اگه نماز کمرنگ شد، نماز صبح قضا شد، از دست رفت، مفهوم این روایت اینه که رحمت الهی هم سرد میشه از این خانواده و از این جامعه، گره تو کار این زندگی میفته. چون رحمت الهی که میاد گره ها باز میشه، مشکلات حل میشه، گرفتاری ها برطرف میشه. ولی وقتی نماز رفت، گره تو زندگی میفته، مشکلات یه جامعه فراوان میشه. درآمد دارن اما همیشه همیشهشون گروه نوعشونه، لذت از زندگیشون نمیبرن، لذت از زندگیشون نمیبرن. فرمود اول مطلبی که اشاره کرد به علی ابن مهزیار، فرمود ما کان اطول لیله، چه شبهای طولانی. حالا اگه من اون شبهای طولانی رو ندارم، لاغن نماز اول وقت داشته باشم. ابن عباس میگه دیدم امیر المومنین علیه السلام تو جنگ صفین داره به آسمان نگاه میکنه. گفتم آقا چیه داری به آسمان نگاه میکنی؟ فرمود مراقب نماز اول وقتم، مراقب زوال ظهرم. گفتم آقا چه وقت نماز حالا داریم میجنگیم؟ بعد مثلا 4 بعد از ظهر 5 بعد از ظهر نماز. حضرت فرمود طبق این نقل ابن عباس انما نقاتل للصلاه، ما داریم برای نماز میجنگیم، ما برای نماز داریم میجنگیم، حالا نماز رو بذاریم کنار. حالا خدایی نکرده یه جامعه نافله که نداشته باشه، نماز اول وقتش هم یه وقت کم، بعد برسه به جایی که خدایی نکرده اصل نماز ما مشکل مواجه بشه، اصل نماز خدایی نکرده خونده نشه، این دیگه واویلاس برای جامعه. و این جامعه میتونه دیگه به ابن الحسن، این جامعه میتونه منتظر باشه که عنایات خاصه امام زمان
علی ابن مهزیار بر رسیدن به حضرت همه اینا رو چه میکنه؟ حالا یه جامعه‌ای بخواد به امام زمان برسه، اما نماز صبحش از دستش بره. این روایت روایت معروفیه، شما پا منبر بزرگ شدی شنیدید، اما از بس این روایت تکوندهنده است، خوب گفتنش و شنیدنش خالی از فایده نیست. که اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت یارنا رسول الله، من یه مسافرتی میخوام برم، اگه میشه یه استخاره‌ای برام بکنی. حضرت استخاره که استخاره بد اومد، با اینکه بد اومد این رفت و مسافرت کاری و اقتصادی بود، رفت تا سود خوبی کرد. وقتی برگشت یه روز اومد خدمت حضرت، گفت یادتونه من استخاره کردم بد اومد، ما رفتیم تو با هم سودش خوب بود، این مونده بود که چرا فر استخاره بد اومده بود. همینجا داخل پرانتز یه جمله بگم براتون، ببینید آیون، خواهرای گرامی، آیون عزیز، استخاره جای خودش رو داره. برای هر کاری انسان استخاره نمیکنه. خدای متعال به انسان عقل داده، تا وقتی که عقل میتونه تصمیم بگیره که انسان سراغ استخاره نمیره که. بعد از عقل خودش عقل دیگران رو داده، تا جایی که انسان میتونه از عقل دیگران استفاده کنه که زود نمیره استخاره بکنه که. تا یه خواستگار اومده برای دخترش، بلافاصله میگه استخاره کنیم خوبه یا نه؟ آقا برو یه تحقیقی بکن، یه بررسی بکن، ببین پسره کیه، خانوادش کیه، کارش چیه، نماز میخونه نمیخونه. اگر رسیدی به یه جایی که دیگه نتونستی تصمیم بگیری، اون وقت استخاره. یعنی اگه عقل انسان کار نکرد، عقل دیگران هم نتونست به انسان کمک کنه، انسان متحیر بود، سرگردان بود، و وقتم که رفت استخاره بکنه دیگه به استخاره عمل بکنه. گاهی میره استخاره میکنه دنبال اینی که از استخاره خوب بگیره، گاهی دنبال اینی که از استخاره بد بگیره. این فقط میخواد دلش آروم بشه، اصلا دنبال این که ببینه خدا حالا چی میگه نیست، دنبال آروم شدن خودشه. به خانومش میگه که این مورد خوب نیست، خانومش میگه خوب، میگه پس استخاره میکنه. حالا این مده پیش آقا دنبال اینی که استخاره بد بیاد، به زنش بگه بد اومد. دقت کردی؟ یعنی دنبال بد اومدن است یا دنبال خوب اومد، لذا استخاره میکنه خوب میاد. یا جا منم چی نیتم است که درستم، یه استخاره دیگه بی زحمت بکنید ببینیم این چجوری شد و اینا. یه استخاره دوباره میره پیش یکی دیگه استخاره، دوباره میشه پیش یکی استخاره میره. این که به بازی گرفتنه. مرحوم آقای کافی رحمت الله علیه یه قصه شیرین اینجوری داشتن، یه وقتی نقل میکردن که من نجف که بودم، یه پیرمرد مثلا ایرانی بود اونجا و اومد پیش ما نشست، و حالا به ذهنم هم نیست که اصفهانی بود طرف اون پیرمرد و اینها. خلاصه گفت اهل کجایی؟ گفتم اهل ایرانم. گفت اسمتون چیه؟ گفتم احمد. فامیلیتون چیه؟ کافی. فرمود پس آقای عاشق احمد کافی. گفتم بله. گفت یه استخاره میشه بگیرید؟ گفتم چجوری استخاره میگم آقا بده. گفت یه استخاره دیگه میشه بگیرید؟ استخاره دیگه. گفت آقا بده. گفتم یه استخاره دیگه هم بگیرید؟ گفتم آقا بده. گفت یه استخاره دیگه هم بگیرید؟ گفتم آقا بده. گفتم شما چند تا استخاره؟ گفت شما که بیکار نشستی اینجا، بگی تا یه دونه خوب میاد بالاخره دیگه، حالا انقدر میگیریم تا خوب. اینا دیگه بازی گرفتنه. اولا سراغ استخاره رفتن باید جای خودش باشه، و ثانیاً هم حالا دیگه اگه استخاره کردی بعد از اینکه جای خودش بود، دیگه به استخاره مقید بشین دیگه، دوباره یه استخاره دیگه، دوباره یه استخاره دیگه، اینا دیگه یه مقداری بازی گرفتن میشه. به هر حال گفت شما این استخاره که استخاره بد اومد، ولی ما رفتیم پول خوبی گیر اومد. حضرت فرمود تو اون مسافرت فلان منزل یادته؟ شب خسته بودی رسیدی، انقدر خسته بودی که خوابیدی، خوابت برد، صبح که پاشدی دیدی آفتاب طلوع کرده، نماز صبحت قضا شده. یادته؟ گو آره 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 آقا یادم. حالا این تازه عمدی تو کارش نبوده، خسته بوده، خوابش برده، نمازش از دست رفته. حضرت فرمود استخاره بد اومد که تو نماز صبحت قضا نشه. فرمود اگه خدا اون چه تو دنیا بود، دنیا و مافیهای دنیا رو به تو میداد، جبران اون دو رکعت نماز اینش. اینجاست که میگم این روایت خوبه هی خونده بشه و گفته بشه. فرمود اگه همه دنیا رو خدا بهت میداد، جبران اون دو رکعت نمازی که از تو قضا شد نمیشد. حالا گاهی چقدر نماز و قضا میشه؟ حضرت فرمود اون دو رکعت همه دنیا نمیتونه جبران اون دو رکعت نماز بشه. و اون چه حضرت میپسنده عبارت از نافله در درجه بعد نماز اول وقت، درجه بعدش اصل نمازه که حداقل اصل نماز از دست ما نره. و مسئله دیگری که از این قصه استفاده شد عبارت از دستگیری از برادران دینی و گرفتاران از اهل ایمان. اینا میتونه ما رو به حضرت نزدیکتر کنه، توجه حضرت رو به زندگی ما و به ما و به جامعه ما بیشتر. هرچی مسجدای ما شلوغتر توجه حضرت بیشتر، هرچی نماز صبح پررنگتر توجه حضرت به اون زندگی و به اون جامعه بیشتر. السلام علیک یا مولای یا بقیت الله، السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان. شمیم عطر تو را نو گل بهار ندارد، به دل ربایی تو عاشقی نگار ندارد. گرفته مرغ دلم آشیان بر سر کویت، سعادتیست که هر مرغ بالدار ندارد. گلش کفته نرجس نشین دمی به کنارم، گلش کفته نرجس نشین دمی به کنارم، مگر که قنچه گل مونسی چو خار ندارد. من از شمار گدایان بینوا تو هستم، مگر کریم گدایان بیشمار ندارد. یا صاحب الزمان، یا صاحب، یا صاحب الزمان، یا صاحب. اگر چه روسیه هم بندگی به کوی تو کردم، اگر چه روسیه هم بندگی به کوی تو کردم، مگر غلام سیاه روم شهریار ندارد. به مثل تو خوبی در عالم ندیدم و نشنیدم، جهان به مثل تو خوبی تمام عیار ندارد. حالا جمعه آخر ماه مبارک رمضانه، شبای پایانی ماه مبارک خانه خانه امام زمانه. گرفتارا مریض دارا، گره کور به کار افتاده، یه بار دیگه بگن یا صاحب الزمان، یا صاحب، یا صاحب الزمان، یا صاحب. السلام علیک یا ابا عبدالله، نافله شب و خیلی دوست داره امام زمان، نماز اول وقت خیلی دوست داره امام زمان، اما یه عبادت دیگه هم از خیلی دوست داره مهدی فاطمه، اونم عبارت از عشق بر ابی عبدالله الحسین، اونم عبارت از سلام بر ابی عبدالله الحسین. حالا به نیابت مادر بزرگوارش سه مرتبه این سلام امشب همه با هم عرض بداریم. مادر رو امشب خوشحال کنیم، مادر از فرزند گرفتاری های ما رو بخواد، شفای مرضای ما رو بخواد. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام یا ابا عبدالله، همه با غم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب حسین. خدا حافظی هاشون کرد داره میره به سمت میدان، یا بقیت الله. امشب میخوام نام عمه جانتون رو ببرم آقا، بلکه به نام عمه جانتون یه سر به ما بزنید آقای من. یه وقت یه صدا و ناله یه ضعیفی به گوش ابی عبدالله رسید، مهلا مهلا یبن الزهرا داداش، یکم آهسته تر داداش. یه نگاه کردید خواهرش زینبه، خواهرم چه شده از خیمه بیرون اومدی زینبم؟ عرض داشت داداش یاد سفارش و وصیت مادرم فاطمه افتادم. تا نام مادر رو شنید به احترام از زلجنا پیاده شد، خواهرم مگه مادر چه سفارشی فرموده؟ اینجا زیر کلو رو میبوزه زینب، اما روز یازدهم اومد یه نگاه به بدن برادر کرد بمیرم، دید دیگه جای سالمی نمونده. بالاتر یا صاحب الزمان یه نگاه کردی برادر سر در بدن، ای قریب حسین، السلام علیک یا مظلوم یا مولای یا ابا عبدالله، الهی یا حمید و به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. اللهم عجل ولیک الفرج. خدایا قلب نازنین امام زمانمون از ما راضی فرما، اسرائیل قاسب و آمریکا رو نابود فرما. پروردگارا وجود مبارک امام زمان رو از جمیع خطرات ارضی و سماوی حفظ بفرما، امام زمانمون رو دعاگوی ما قرار بده،